با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی نقدی بر کتاب نگاهی به شاه نوشته ی آقای آرش اسدی خواهند پرداخت.
توده ها همه جا توده ها، توده های بیشکل. تا اینجا با استناد به متن نگرش آن به افراد و ساختارها را دیدیم. با تأکید افراطی بر روانشناسی افراد و نادیده گرفتن ساختارها به تبیین تغییرات کلان پرداخته است. این مسئله طبعاً به باور متن فردگرایی لیبرال محسوب می شود. لیکن فردگرایی لیبرال که به لحاظ روش شناختی از الگوهای آکادمیک متن سرچشمه گرفته است، در مسیر افراط و روش ژورنالیسم عوامگرای متن به نخبه‌گرایی منجر می شود. نتیجه نخبه‌گرایی نه آمال دموکراتیکی که بیطرفی آکادمیک پیشاپیش نویدشان را به ما می داد که توده‌گرایی ضد دموکراتیک است. در لابلای تمام تلاش‌های نخبگان، توده‌ها این رمه‌های بی‌راهبر، سرگردان و مشوش تغییرات را که به دستان پرتوان نخبگان ایجاد شده به جان و دل می‌پذیرند. در اینجا ردی از انسان‌های متحد نیست، یا اگر در جایی به دموکراتیک بودن انقلاب اذعان می شود، آن را یک اتفاق پیش بینی نشده می داند و امری بی اهمیت در مقابل جبر تاریخ که در نهایت توده‌گرایی را به صدارت بر قلوب منصوب می کند. پس در غیاب مردم یا همان انسانهای متحد در راه خواستهای دموکراتیک، توده ها همه جا دیده می شوند. توده ها انقدر سیال و بیشکلند که به سادگی فرم هر ظرفی را که مجابشان می سازد به خود می گیرند. در زیر برخی از این موارد صرفاً برای درک فضا و برداشت متن از اراده جمعی را می بینیم. اینها نمود واهی بودن اراده جمعی در مقابل جبر سهمگین تاریخ است. جبری که از ازل تصمیم خود را گرفته است. وقتی نخبگان منافع خود را محاسبه می کنند، به داد و ستد با یکدیگر می پردازند و بر سر منافع خود، اعم از سیاسی یا اقتصادی و غیره، به چانه زنی مشغول می شوند. نکته عجیب غیبت اکثریت کسانی است که این تصمیمات از جانب آنها و برای آینده و زندگی روزمرهشان گرفته شده است. وقتی نخبگان از قراردادها شاد یا دلسرد می شوند، نامی از مردم نمی شنویم. تنها در لحظات نهایی این توده ها هستند که برای تکمیل صحنه نمایش پا به میدان می گذارند. مثلا در صفحه 151 می خوانیم: شاه دیگر می دانست که دولت ترومن حمله نظامی شوروی به ایران را بر نخواهد تابید و در نتیجه تهدیدات جدید استالین و تمهیدات قوام را به جد نمی گرفت. به علاوه می دانست که هرچه بیشتر پافشاری کند، بیشتر به حمایت سفارت و دولت آمریکا مستحضر خواهد شد. در یک کلام، محاسبه قوام غلط از آب درآمد و شاه بدینسان یک گام به هدف نهایی خود، یعنی براندازی قوام، نزدیکتر شد. پایان نقل قول. در همین صفحه می‌خوانیم که حزب قوام که قاعدتاً نمود توده‌ای یک تشکیلات واهی است، در بزنگاه تاریخی تغییر جهت می‌دهد، نه به دلیل اراده توده‌ها که به دلیل تغییر ساربان. اشرف پهلوی در این مسئله نقش دارد و بدین ترتیب ظرفی که توده‌ها در آن شناورند تغییر حجم داده، لاجرم محتوا هم تغییر می‌کند. ایرادی به ذکر این مطلب نیست که حزب قوام به کارش نیامد. ایراد آنجاست که تمام حرکات هماهنگ مردمی از جنم حرکت‌های توده‌ای از این دست به پوچ بودن تقلیل می‌یابند. پس نتیجتاً متن این خلع را با حضور پررنگ سفارتخانه‌ها و توطئه‌های سفارت‌ها، نخبگان توانمند و در نهایت جبر تاریخی پر می‌کند. هرچند در متن خواست الهی که شاه بارها از آن یاد می‌کند به مضحکه گرفته می‌شود، لیکن قطعیت و تردید ناپذیری و چار ناپذیری وقوع اتفاقات محتوم، نوع مدرن یا پسامدرن همان خواست الهی شاه است. نظریه توطئه بارها در متن مورد حمله قرار گرفته است و حتی در موردی مفصلاً تبیین شده است. اما نوع نگاه به نظریه های توطئه‌ای که شاه می‌بیند در خیلی موارد کلبی مسلکانه است. اینکه شاه اینها را به عنوان نظریه توطئه قبول دارد به سخره گرفته می شود، ولی در ادامه توضیح داده می شود که نگرانی شاه کاملا هم بیپایه نبود. این رفتار در متن به طور کلی از باور به حضور نیروهای قطعی تاریخ از یک سو و قدرت نفوذ نخبگان در چرخش و اعمال تاریخ ریشه گرفته است. در این بین توده ها تنها آذین بند نمایش از پیش معلومند. احساسات توده‌ای یا آنچنان که متن مدعی است مردم، در صفحه 173 چنین بیان شده است: حمایت علنی از قرارداد الحاقی خودکشی سیاسی است. میدانست که مصدق در آن روزها پرقدرت ترین سیاستمدار ایران است. میدانست که ملی کردن نفت خواست عمومی مردم است و در همه اقشار و طبقات از حمایتی وسیع برخوردار است. به همین خاطر بارها در جلوت حمایت خود از جنبش ملی کردن نفت را اعلان کرد. پایان نقل قول. اینکه مردم حامی ملی کردن نفت بودند به هیچ روی گویای اراده مشترک نیست. این مردمی که اینجا به سرعت از روی آن گذر شده است، همان مردمی هستند که برای پسر شدن فرزند شاه دست به دعا می‌برند، همان مردمی هستند که در روز بازگشت شاه از او تمجید می‌کنند، همان مردمی هستند که در روزهای 26 تا 28 مرداد بر علیه شاه سازماندهی شدند، یا در مقابل مردمی هستند که هواداران شاه بسیجشان کردند و جاوید شاه میگویند. مراد ما از این مطالب یادآوری تفاوت مردم در زمینه‌های آن است. پیش نیاز تشکل مردم سازماندهی و انسجام است. در این متن لزومی به نشان دادن تشکل مردم جز در موردی که مطابق با برداشت جبرگرایانه متن است حس نشده. در ادامه در این مورد بحث می کنم. هر جا که در متن می خوانیم فضای مملکت دگرگون شده یا دگرگونی ناگهانی اتفاق افتاده، باید احتمال حضور و وجود مردم را در نظر بگیریم. متن ترجیح داده که به توده ها بپردازد و مردم را در داخل گیومه ها یا زیر معانی مضاعف دگرگونی پنهان کند، چرا که تعهد متن نه به اتحاد دموکراتیک مردم در تاریخ که به سلحشوری و جاه طلبی و قدرت مداری نخبگان و توفانهای اتفاقی جبر تاریخ است. در صفحه 176 می‌خوانیم: فضای مملکت یکسره دگرگون شده بود و قرارداد الحاقی محلی از اعراب نمی توانست داشت. در 26 ژوئن 1950، 5 تیر 1329، حاج علی رزمارا را که در آن زمان رئیس ستاد ارتش بود به سمت نخست وزیری منصوب کرد. پایان نقل قول. وقتی تأکید بر نخبگان است، وقتی روانشناسی آنان مهم می شود، لاجرم شرح تحلیل های نخبگان و اراده های فرا انسانی نیز مهم می شود. مثلا تحلیل های سازمان سیا یا سفارتخانه ها از وضعیت ایران و توصیه به حمایت از شاه یا عدم حمایت از شاه خیلی مهمتر از توصیف دقیق تر کنفدراسیون دانشجویان یا گروه های مخالف و سازماندهی آنان است. وقتی مردم حضور ندارند، اعلامیه‌های مضحک دربار خواندنی و جذاب می شود. مثلا در صفحه 265 می خوانیم پیرامون علت جدایی شاه از ثریا بیانیه‌ای صادر شده است که در آن عالیه ملت ایران، این همان توده های ایران است که اینجا صورت بندی شده است. وقتی که تنها رقص و پای کوبی نخبگان شعف انگیز و دیدنی است، پس باید خیلی دقیق مشکلات ازدواج شاه با گابریلا بررسی شود. در صفحه 267 می خوانیم که چون گابریلا کاتولیک بود و شاه شیعه، پس تکلیف مذهب نوزادشان چه می شود؟ بالاخره نوزاد این ازدواج باید قیم توده ها شود. آیا شاه می تواند طلاق بگیرد تا با او ازدواج کند؟ کلیسای واتیکان با طلاق میانه‌ای ندارد. پس چه کنیم؟ ژورنالیسم عوامگرا در متن دیدن ظرافت‌های سلبریتی‌ها را هیجان‌انگیز کرده و مشغول توصیف نخبگان و راز و رمزهاشان است. منش آکادمیک متن نیز تحلیل‌های بی‌طرفانه‌ای از غیاب مردم ارائه می‌دهد و جبرگرایی و مطلق‌اندیشی پایان تاریخ را در ایران معاصر ردگیری می‌کند. تفسیر نخبگان بر عهده وجه ژورنالیستی عوامگرا، توصیف توده ها بر عهده وجه آکادمیک متن، تقسیم کار بسیار مفیدی انجام گرفته است. باز هم توده ها. در صفحه 287 می خوانیم شاه با شورش خیابانی وسیعی در تهران و برخی شهرهای بزرگ دیگر روبرو شد. صفحه 288 خروشچف می گفت هنگام حمله هیتلر به شوروی، استالین برای چند روزی چنان مضطرب و افسرده بود که در اتاقی عزلت گزید و از هر گونه تصمیم گیری عاجز بود. می گفت دوران افکار و کردار استالینیستی به سر رسیده و کشتیبان را سیاستی و فکری دیگر آمده است. دو نکته در این قطعه دیده می شود. نخست تأکید ویژه بر تصمیم گیری رهبران در شرایط حساس. دوم اصرار متن که در بخش‌های دیگر به کرات آمده تعویض کشتیبان به تغییر سیاست منتهی می شود. در مورد نخست تصوری است که متن از وقوع رخدادها و اتفاقات در ایران دارد. شاه ناتوان از تصمیم گیری است، پس اتفاقات بدی برای کشورش می افتد. این نگاه که از آن در متن به فردگرایی لیبرال یاد می شود، همان نگاه استالینیستی است که رهبر پرولتاریای جهان را مقدم بر تمام اتفاقات می داند و تصمیمات او را تسریع کننده تاریخ بر می شمارد. در واقع نخبگرایی که یکی از پایه های اساسی متن است، شباهت حیرت آوری به گرایش های استالینیستی یافته است. نباید فریب تغییر نام ها را بخوریم. فرم ها هستند که در تحلیل نهایی محتواها را شکل می دهند. فرم نخبگرا حتی اگر خود را فردگرایی لیبرال بنامد، باز هم اشتراکات انکار ناپذیر استالینیستی خود را نمی تواند لاپوشانی کند. در مورد نکته دوم باید بار دیگر نگاه ارجحیت فرد و تعین بخشی فرد را به یاد آوریم. مت باور دارد که افراد ساختارها را تعین می بخشند. پس تغییر افراد به تغییر ساختارها منجر می شود. هرچند که به صراحت از تغییر سیاست در شوروی خروشچف یاد نمی کند، ولی تأکید خروشچف بر تعویض کشتیبان و قیاس ناآگاهانه با حکمرانی شاه این زن را قوی می سازد که متن باور دارد تغییر کشتیبان به تغییر جهت حرکت کشتی منتهی می شود. چون توده ها تنها به دنبال هوچیگری و شر و شور و قوغا هستند، پس نخبگان با منش داهیانهشان در لحظات حساس سکان حوادث را با دستان پرتوان خود مهار می کنند. این نگاه در رجحان دادن به روانشناسی فردی در قیاس با جامعه شناسی ساختارها ریشه دارد. در صفحه 299 چنین می‌خوانیم: شاه با فرمانی خاندان سلطنتی را از شرکت در فعالیت‌های اقتصادی منع کرد، اما دست کم به روایت سفارت آمریکا و انگلیس این فرمان را مردم کوچه و بازار به جد نگرفتند. یا بازگویی گزارش‌های سفارت‌های آمریکا و انگلیس در صفحه 437. هر دو حکایت از این واقعیت دارد که هر دو رژیم شاه را سخت مستقر و یکسره مستدام می دانستند. می گفتند مخالفان محل چندانی از اعراب ندارند و توده مردم هم همه در فکر معاش یا افزایش درآمد و سرمایه خیشند. آیا به راستی طوفان باعث برافتادن رژیم شاه شد؟ آیا تشکل و اتحاد و سازماندهی مردمی همان طوفانی است که به کرات در متن آمده؟ آیا مراد واقعی متن از طوفان شورش توده‌های سرگشته نیست؟ تعمدی که بر انتخاب واژه طوفان وجود دارد ما را به این نتیجه می‌رساند که آنچه تشکل بخش طوفان است همان توده‌های بی‌شکلند که حالا از نظر متن در ظرفی تازه تر ریخته شده اند. تنها ایراد به این تغییر ظرف بر افتادن شخصیت اول روایت است. نمونه های ذکر طوفان به جای اتحاد دموکراتیک مردم در صفحه 394. واقعیت این است که در درازای این دهه پرمخاطره، در این اینکه سفارت آمریکا و انگلیس به کرات از پیشرفت‌های ایران و رهبری شاه ستایش می‌کردند، اما در این حال در برخی از این گزارش‌ها نشانه‌هایی از نگرانی از طوفانی که بالقوه در راه است سراغ می‌توان کرد. اما جالب‌تر این است که چطور این نشانه‌های بحران را هم شاه نادیده گرفت، هم دستگاه‌های دیپلماتیک و اطلاعاتی قدرت‌های بزرگ. پایان نقل قول. یا اوج این توده‌گرایی رخدادهایی که به حسب نخبگان می‌انجامد را در صفحه 468 چنین می‌خوانیم: می‌گویند در عالم هواشناسی هر یکی دو قرن یک بار ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه در لحظه‌ای در مسیری مشترک به کار می‌افتند و طوفانی نادر و ویرانگر برپا می‌کنند که هواشناسان آن را طوفان کامل می‌خوانند. انقلاب ایران در سال 1979-1357 در واقع مصداق سیاسی تاریخی همین طوفان کامل بود. پایان نقل قول. توده‌ها به طور اتفاقی شکلی گرفتند. تقلیل رخداد 57 به طوفان کامل نمود بیباوری به مردم، کالبدهای متحد در راه خواستهای دموکراتیک است. اتفاقی بودن یک رخداد کاملا مسجل است، لیکن حذف تعمدی زمینه‌های تشکلیابی و حاصلخیز ساختن بستر برای وقوع رخداد نشانگر بیباوری به مردم در مفهوم فلسفی آن است. متن برای پر کردن خلأ و این واقعیت که طوفان سیاسی تاریخی تنها به مدد انسانها در خیابان رخ می‌دهد، دست به دامن توده‌های بی‌شکل شده است. لحظه‌ای که نخبه‌ها علیل‌تر از آنند که طوفان را به بند بیاورند، باید برای خالی نبودن عریضه و تبیین این مسئله غیاب مردم را با توده‌ها پر کنیم. بهتر است به کلیدواژه مردم در این متن دقت کنیم. عموماً هر جا از مردم نام برده می شود، چه در اسناد، چه در تحلیل‌های متن، جایگزین محترمانه توده مردم هستند. بهتر است که با اشاره به صفحات 498 و 499 که در آن شرح تلاش‌های نخبگان ایران نشان داده می شود، این قسمت را به پایان برسانیم. شاهد صحنه غریب از به تکاپو افتادن چندین نفر جهت حفظ وضعیت مملکت و آرام ساختن شرایطیم. دکتر صدیقی با شاه مذاکره کرده است. سنجابی با شاه مذاکره کرده است. امینی به شاه پیشنهادهایی داده. ایرج پزشکپور با شاه دیدار و مذاکراتی پیرامون نخست وزیری کرده است. در یک کلام، هر آن کس که در ایران به عنوان بزرگ شناخته می شود و نفوذی دارد به فکر آرام ساختن شرایط است. در این میان آنچه که بیش از همه چشم را آزار می دهد غیاب ناآرام کنندگان اوضاع است. از این ناآرام کنندگان تنها صداهای مبهم و نامفهومی از بیرون دربار به گوش می رسد. گویا صدای اینان تنها حاشیه صوتی بی اهمیتی است که به وزوزهای باد و طوفان مانند است. مردم یا همان کالبدهای متحدی که در راه خواستهای دموکراتیک سازماندهی شده اند، برای رسیدن به اهداف خود بسیج شده اند و مشغول برنامه ریزی و تقسیم وظیفه‌اند، همگی در بیرون دربار و در خیابان رها و سرگردانند. تردیدی نیست که ذکر دیدارهای صورت گرفته با شاه اهمیت دارد و مخاطب را از وضعیت دربار آگاه می سازد. لیکن تأکید یک طرفه بر وضعیت دربار و طوفان خواندن مشتی خس و خاشاک بیرون دربار تمامی قواعد علمگرایی و بیطرفی آکادمیک را برباد می دهد. در متن موازنه ای از روایت دیده نمی شود و البته این با استراتژی متن که به هیچ نوع مردمی باور ندارد و تنها توده ها را به رسمیت می شناسد و نخبگان را نیروی محرک تاریخ محسوب می کند تطابق کامل دارد. در تمام تکاپوهای شبان روزی برای کنترل مردم، از تلاش ها برای نصیحت شاه توسط ثابتی و ساواک تا مشورت های ابلهانه سفیر آمریکا، مقاومت مردم تمامی نمیگیرد و ادامه مییابد. هرچند که مصرانه در این متن ما با غیاب مردم مواجهیم، لیکن همین غیاب نشانه حضور رعب‌آور و خطرناک مردم است. حضوری که به قدری دهشت‌زاست که ترومای 57 را به بار آورده است. از هان ماخولیایی در مقابل این تروما به سناریو پردازی مشغول میشوند، سناریوهایی که تنها یک هدف دارند، ادغام این هسته آسیبزا زندگی خود. پس بهتر است به دنبال ردگیری درد نمونهای ماخولیایی در این متن باشیم. ماخولیا، وضعیت انزمامی. وضعیت انزمامی ما وضعیتی ماخولیایی است، نه اینکه هوایی که استنشاق میکنیم ماخولیایی، که ما استنشاق کنندگان ماخولیایی هستیم. برداشتمان گاه یک سره به این شیوه است، نگاه غمبارمان از آنچه که گذشت و تلاش‌های شکوهمند ولی بی ثمرمان مبتنی است بر همین بینش. درخواستمان نه از آینده، که از گذشته است که امروزمان را ناکام ساخته. در نهایت از هر فرصتی برای به دادگاه کشاندن تاریخ بهره می‌جوییم و بی هیچ هیئت منصفه‌ای به طریقی صرفاً غیر منصفانه به داوری گذشته خیش می نشینیم. در صفحه 214 می خوانیم که متن قصد تاریخی کردن مصدق را دارد. باید این نیت پنهان را فرض بگیریم که تلاش عمده متن نه تنها تاریخی کردن مصدق، که تاریخی کردن شاه و ای بسا گام زدن در راه تاریخی کردن رخداد 57 است. پرسش این است که تاریخی کردن به چه معناست؟ متن علاقه وافری به روانشناسی دارد، پس باید از همین علاقه برای شناخت موفقیتش در تاریخی کردن استفاده کنیم. البته نه روانشناسی، که روانکاوی ابزار مناسب ما خواهد بود. در مقاله کلاسیک ماتم و ماخولیا، فروید تفسیری از آنچه که او ماخولیا خوانده ارائه داده است. در ماخولیا، آنچنان که فروید معتقد است، ابژه از دست رفته با ایگوی شخص دچار همسازی می شود. پس خسران ابژه به خسران ایگوی فرد ماخولیایی بدل می شود. رابطه لیبیدویی با ایگوی خود برقرار می کند. رابطه ای که تا پیش از این با ابژه‌ای در جهان خارج از شخص برقرار می شد. فروید می گوید، خودشیفتگی یکی از بسترهای مهم وقوع چنین اتفاقی است. در تفسیر مشهور از این مفهوم فروید گفته شده فرد ماخولیایی ابژه علت میل خود را از دست داده است، برخلاف فرد سوگوار که ابژه میل را. این فرد رابطه‌اش با جهان خارج مخدوش شده است. به مدد تحقیر نفس خود میتواند احساس دوگانه‌ای که عشق و نفرت در خود دارد را عملی کند. در شماتت نفس خود هیچ اقدامی را فروگذار نمی شود. خیال پردازی پیرامون آسیبی که موجبات زخم نفس انسان شده است، راهی است که با آن می توان از دهشت واقعیت برای لختی بگریزد. خیال درباره آنچه که شده و آنچه که می توانست بشود، تنها راهی است که بازسازی آسیب یا تروما را ممکن می سازد. ولی این بار در ساحت خیال اتفاقات راهی دیگرگون را پی می گیرند. ای کاش با این اقدام تأثیرات آسیب هم از بین می رفت. لیکن هر بار تکرار سناریویی تازه از تروما به همان شکستی منتهی می شود که تروما بر جهان انزمامی تحمیل کرده است. حسرتا که خیال پردازی راه مواجهه اصولی با تروما نیست. ای کاش که آسیب ها در عالم خیال راحتمان می گذاشتند و ای کاش می توانستیم در ساحت خیال بی اضطراب بازگشت آسوده گام برداریم. افسوس که در عالم خیال با کابوس هایی مواجه می شویم که فرار به واقعیت تنها چاره بقای ما می شود. و ای مصیبتا که تا کنون عمدتاً در چهارراه خیال و واقعیت اینچنین بین کابوس و رؤیا در سفر بوده ایم. ما عمدتاً جز مواجهه بیمارگونه در عرصه خیال با آسیبهایمان راهی تازه تر برای تاریخی کردن تروماهای جمعیمان نپیموده ایم. سخن کوتاه. راه مواجهه با آسیبها در این میان مواجههی ماخولیایی است که با خیال پردازی سعی در درانداختن طرح سناریوهایی تازه دارد تا شاید از گزند آسیب رهایی یابد. مواجهه ناکام با آسیب چیزی است که در پایان تمام این خیال پردازی ها و سناریو نویسی ها بر متن زخمه می زند. متن را به عرق ریزان وامی دارد و سرآخر خونریز و گریان سلاح به زمین می افکند و هزیمت خود را تأیید می کند. از پا نمی نشیند. باز سودای طرحی نو دارد که دیگر دیر وقت است و هنگام خداحافظی. نمونه هایی از سناریو نویسی برای مواجهه با تروما. به یاد داشته باشیم که کلیدواژه این خیال پردازی های ماخولیایی متن چه می شد اگر، تصور کنید، اگر، ای کاش، اگر و مگر و غیره. گاهی باید مفاهیم مترادف با این واژگان را بیابیم تا درکمان از ترفند متن جهت خیال پردازی روشن شود. بدیهی است که عمده سناریوها در فصول آخر نوشته شده اند. مواجهه ناکام با تروما شکست متن در امر تاریخی کردن وقایع را هشدار می دهد. هرچند که متن هوشیارتر و رندتر از آن است که رد پایی صریح بر جای بگذارد. لذا با محافظه‌کاری و گاه فرصت طلبی جمله‌ای به انتهای برخی از این سناریوها می‌افزاید که البته می‌دانیم که چون این امری به تنهایی مسیر فلان، اینجا فلان ممکن است انقلاب، ممکن است مبارزه مسلحانه یا غیره باشد، را عوض نمی‌کرد. هنگامی که با نگاه شیفته به گذشته می‌نگرد به احکامی قطعی می‌رسد، از جمله اینکه تردیدی ندارد که نیت شاه خوب بود. این یکی از نقش مایه های پنهان متن است. شاه نیتش خوب بود. در واقع آن جمله معروف روانکاو فرانسوی اینجا عینیت می‌یابد. درد نمون یا سیمپتوم همیشه از آینده می‌آید. در حقیقت آنچه که در گذشته در امر نمادین ادغام نشده به صورت عارضه به گذشته ارجاع می‌کند. نگاه متن و داوریش به طور کلی نگاهی از موضع امروز است. نگاهی ماخولیایی پس این داوری ها نهفته است. در صفحه 374 می خوانیم: شاه به این نتیجه رسیده بود که مصلحت ایران و نحوه تحقق سعادت مردم را او خود می داند و بس، و قانون اساسی هم نباید مانعی در این راه باشد. امروزه که به گذشته می نگریم، به گمانم تردیدی نمی توان داشت که شاه مصلحت و سعادت و عظمت ایران را می خواست، ولی نه نادیده گرفتن قانون اساسی به نفع ایران و به نفع سلطنت خودش بود و نه در ایران او تنها کسی بود که همین سعادت و سرفرازی را برای ایران می خواست. بخش جالب توجه عبارت بالا گله‌ایست که از بی‌دقتی به سرنوشت سلطنت خود شاه دیده می شود. این همان نگاه ماخولیایی است. مذمت نفس از طریق همسانسازی با شاه، چرا که در حقیقت در این موارد متن مشغول مذمت شاه است.